بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و سپاسگزاری میکنم از تشریف آوردنشان و نزدیک شدن عید نوروز و فصل بهار رو به یکایک حاضران و غایبان همه ایرانیان و پارسی زبانان تبریک عرض میکنم و مثل همیشه آرزو میکنیم که سال بعدمون بدتر از سال قبل نباشه، بلکه انشالله بهتر باشه، درهای امید بسته نشود و آفتاب بخت غروب نکند و ابواب رحمت و نعمت خداوند به روی همه ما باز باشد و باران عنایت الهی ببارد و اردیبهشت برای ما همچون بهشت شد. حالا قبل از این که سخن خودم را آغاز کنم، مناسب دیدم یک غزلی هم از سعدی بخونم که با بهار مناسبت تام و تمام داره، وقتمون رو خوش کنیم و آنگاه به کلمات مولانا جلال الدین بپردازیم. درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. فساد سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، به بس که عارف و عامی ز جای برجستند. به سر گفت یکی میوهی نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. یکی درخت گلن در میان خانه ماست، که سروهای چمن پیش قامتش پستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه ای برو بستند. دو یار قدر شناسند وقت صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. این غزل از جناب سعدی رحمت الله علیه که با بهار همیشه خوش بود و خود رو بلبل اوقات سحر و دلبرده زیبایی های جهان می‌شمرد. باز کردیم به مولانا و قصه ظفر و شادمانی و وجدی که به خرگوش در اثر پیروزی بر شیر جابر دست داده بود و ببینیم که مولانا چگونه از این پیروزی سخن میگوید. در مقدمتا عرض کنم در ادبیات صوفیانه ما لذت عبارت است از لذت وصال حق. در ادبیات صوفیانه ما چنان که گفتم لذات بزمی و لذات رزمی هیچ کدام منظور نمی شود و درباره آنها کمتر سخن می رود، چون یکی از آنها معطوف به قوه شهویه است و دیگری معطوف به قوه غضبیه. اونچنان که فیلسوفان کهن یونان برای ما برشمرده‌اند و از همه نیکوتر جناب ارسطو در کتاب نیکوماخوس، اخلاق نیکوماخوس که بهترین کتاب ها در اخلاق و فلسفه اخلاق است، خب ما سه قوه داریم و این قوا هر کدام فضائلی و رذائلی دارند. فضائل و رذائل در طرفین افراد و تفرید قرار می گیرند و فضیلت همیشه در میان قرار می گیرند و این میان البته میان ریاضی نیست. اونگاه قوه شهویه داریم که فضائل خودش رو داره و رذائل خودش رو. همه اینها هم لازم و ضروری شمرده شده هست، یعنی هیچ کس نگفته است که قوه شهویه رو باید از بیخ برکند یا قوه غضبیه رو. بودن بعضی از صوفیان افراطی که مایل بودن که همه اونچه رو که نفس می نامیدن که غضب و شهوت باشه همه رو فرو بکوبند و از میان بردارند و یک پارچه بدل به یک ملک بشه، به یک فرشته. خب این البته آرزوی محالی بود، عمرها هم سوخت بر سر این آرزوی محال، بیراهه بود و راهزنی ها کرد. ریشه این هم البته از ناستیسیزم، یعنی همون قنوسیگری قبل از مسیحیت بود و ورود اون اندیشه به مسیحیت و به معنویت و قدری هم به بوداییگری و اونگاه به جهان اسلام هم به صورت تصوف سرازیر شد. بودن صوفیانی که خود را اخته می کردن برای اینکه اساساً از قصه آمیزش مسئول بمانند و فکرش رو نکنند و همچنین دوری می‌گزیدند از خلق برای اینکه در اثر درگیری با مردم دچار خشم نشن، دچار غضب نشن، حیله نکنن، مکر نکنن، غیبت نکنن، دروغ نگوین، برتری نجوین، تکبر نورزن. علاج بسیاری از اینها رو در دوری از خلق و از جامعه می‌جستن. پارش رو هم در خودشون ازدواج که نمی کردن، گفتم گاهی خودشون رو هم ناقص می کردن، البته اقلیت این چنین بود. حقیقت این است که در دین اسلام اینو جایز نبود. پیامبر خودشون می گفتن که من پیامبرم اما می خورم و می خوابم و آمیزش می کنم و در میان خلق می نشینم و رهبانیت در مذهب من نیست، بلکه رهبانیت امتی الجلوس فی المساجد، رهبانیت امت من این است که بیاین و در مساجد بنشینن، یعنی اجتماع کنن، انفراد و انزوا و اعتزال پیشه نکنن. اما کسانی متاسفانه دچار این بد فهمی ها و کج فهمی ها شدن. غیر از این کج فهمی ها که در عمل جاری بود، به لحاظ تئوریک هم دنیای ویژه‌ای رو برای خودشون ساختن. شما به کتاب‌های اخلاق صوفیان که نگاه می‌کنید، اصلا لذت جویی تقریبا به طور کامل یک امر مذموم شمرده میشه. تنها لذتی که شما ببرید از دیدار دوست، یعنی اگر موفق شدید که در تجربه، در مکاشفه خدا جمال یار بر شما متجلی شود و شما از او بهره مند بشید، بدترین لذت ها رو پیدا کرد و بعد در قبال او لذت های دیگر رو هم فرو می کوفتن، خار می شمردن. یک شر لازم می دانستن که چیزی هست، اشکالی هم نداره برای گذران امور این عالم، برای نظم معیشت، اما پرداختن به اونها اگر نمی شد بهتر بود. خب یکی از کلمات و جملات مشهور حضرت عیسی که تا مثل کودکان نشوید وارد بهشت یا بارگاه الهی نمی شوید، تفسیرها برداشته. یکی از تفسیرها همین بود که کودکان غضب و شهوت ندارند و اگر آدمی بتواند به اون دوران گناهی و معصومیت برگرده، لایق ورود به درگاه و دربار الهی خواهد شد. در میان صوفیان ما همین در جاری بود. گفته بودم براتون که غزالی در آثار خودش می آورد که وقتی کسی وارد وادی سلوک می شود و نزد شیخی از مشایخ می رود و در اونجا عرض حال می کند و تصمیم بر ماندن و سلوک معنوی کردن میگیرد، اولا همه مذاهب رو باید کنار بگذارد، یعنی نوعی بیطرفی پیدا کنه. ثانیا همسر نباید اختیار کنه. اما بعد خودش می افزاید اگر کسی، و اینجا منظور مردان است چون زنان معمولا وارد این جرگه ها و این حلقه ها نمی شدن، اگر کسی نتواند با خود براید و در مقابل انگیزه های قوی شهوانی خود پیشتنداری کند، آنگاه یک زن زشت بگیرد برای اینکه اون زن او رو مفتون نکند و از یاد خداوند غافل نکند و زیبایی او چندان خیره کننده نباشد که دل او رو ببرد. دل رو فقط باید خدا ببرد. و بس. دلتون رو به هیچ کس دیگری نباید بسپارید. ما گاهی با مرحوم غزالی شوخی هم میکردیم، چون نوشتن ایشون دوتا دختر داشت، نکنه دخترها زشت بودن و از این طریق میخواست آب کنه اونا رو بالاخره، ولی به هر حال در آثار خودش این رو آورده است. ایشون غزالی انشاءالله ما رو میبخشه. در عالم معانست این مقدار حق داریم که با هم مجلس خودمون راهی سر به سر بگذاریم. باری در این وادی سخن که میگفتن خار شمردن همه لذات دنیوی، گفتم دو دست لذت هم داشتیم، لذت رزمی و لذت بزمی. لذت بزمی همین می و مطرب و شراب و زن و باغ و باده و از می شود که این چیزا که تو شعر حافظ به وفور شما پیدا می کنید. دو یار زیرک و از باده کهن دو منی، فراغتی و کتابی و کوچه چمنی، من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگر چه در پیم افتند خلق انجمن. این لذات بزمیست که در شعر حافظ به وفور یافت میشه. اتفاقا حافظ دنبال لذات رزمی هم نبود، که از قدرت لذت نمی بود، از بزم لذت می بود. اون یک طایفه دیگری بودن که از اقتدار لذت می بودن، اون میشه لذات رزمی. حافظ میگه یک کشکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. به ما نیستیم، ما اهلش نیستیم، دیگران برند دنبالش. اما خب شاهنامه فردوسی همش از لذات رزمی سخن میگه، اهل قدرت، شاهانی که در مقام پیروزی بودند بر دیگران. و این شعر نیکوی فردوسی، دمی آب خوردن پس از بدسگال، به از عمر 70 و 80 سال. وقتی که شما پیروز میشید بر خصم بدندیش، مثل این که یک حیات تازه پیدا کردید. عمر 70 و 80 سال از نو به شما دادن. خب اینم یه لذتی بود. شاهان اغلب به دنبال این لذت ها بودن. البته یک طرف حرمسرا داشتن، یک طرف هم شمشیر در دست داشتن و بر خصم غلبه می کردن. شاهانی هم داشتیم ضعیف و نفس که فقط اهل حرمسرا بودن الی آخر. صوفیان این لذت پیروزی رو از جنگ و از اقتدار شاهانه و از ملوکیت بیرون آوردن و به چی تبدیل کردن؟ به پیروزی بر نفس. گفتن که جنگ اصلی ما جنگ با نفس است. خصم بیرونی مهم نیست، همچنان که از مولانا خواهیم خواند، ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. لذا دو تا لذت رزمی و بزمی داشتیم که نزد صوفیان ترجمه شد به دو لذت دیگر. لذت شبیه لذت بزم دیدن روی یار بود، ناز دوست غیر از دوست حاجتی نعمتی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. در پای دیدن روی دوست حتی حور و جنت و بهشت رو هم قربانی میکردن، میگفتن که او برتر از این هاست. و ظفر بر خصم رو تبدیل کردن به ظفر بر نفس، یعنی آدمی در جهاد با نفس پیروز شود و نفس رو در دست خود بگیرد و کنترل کند، یا به تعبیرات دینی شیطان خود رو تسلیم خود کند. چون روایتی هست از پیامبر علیه السلام که فرمودن که هر کسی شیطانی داره، بعد به ایشون گفتن که خود شما چی؟ گفتن منم دارم، ولیکن اصلم شیطانی علایدی، شیطان من تسلیم من است. نه اینکه شیطان سر به سر من نمیذاره، نه اینکه از من مایوس شده. حتی وقتی شما در رتبه نبوت هم باشید، شیطان همچنان در فکر حیله است که بلکه راهی و رخنه ای به قلب شما پیدا کنه. اما برای کسی که این شیطان تسلیم شده، دغدغه بسیار کمتر است. به هر حال پیروز شدن بر این شیطان و مهار کردن او و سوار شدن بر او شرط است. خب این لذت پیروز است. الان ما در اینجا به یه پیروزی داریم در خود، یعنی مولانا داره برای ما قصه خرگوشی رو میگه که بر شیر پیروز شد و بعدم میگه ننگ بر آن شیری که مغلوب یک خرگوشی میشود. بعد بلا فاصله این رو میآورد به عالم نفس و اینکه بله این درسی است برای ما که این شیر جبار نفس رو یا این گرگ درنده نفس رو تسلیم خود کنیم و بر او پیروز بشیم، یعنی عرصه رو دوباره از عرصه جنگ بیرونی به جنگ درونی بدل می کند. و اون روایت مشهور رو هم از پیامبر می آورد که وقتی که ایشان با یاران از جنگی برمی گشتن ایشون گفتند که قد رجعنا من الجهاد الاصغر، ما از جنگ اصغر یا کوچک برگشته ایم و روانه به سوی جهاد اکبر. گفتند که آقا این جنگ به این بزرگی با این همه تلفات ما داشتیم، که جنگ بزرگتر از این چیه؟ ایشون گفتن جنگ با نفس است. حالا این روایت روایت واقعی و حقیقی باشد یا نباشد که به نظر من به احتمال قوی خود صوفیان این رو ساختن، ولی هرچه میخواد باشه اما نماینده یک نقطه فربه و مبرزی است، اینکه در جهان اسلام در فرهنگ اسلامی و خصوصا در فرهنگ صوفیه ببخشید جهاد اکبر یا جهاد با نفس مهمتر از جنگ و جهاد بیرونی است. خب این روایت چرا ساخته شده و کی ساخته شده؟ وقتی که جهان اسلام تقریبا امن شده، یعنی جنگ ها فرو نشسته و مسلمانان مطمئن شده اند که دشمن بیرونی برای اونها خطری نیست یا کمتر خطری است، جنگ هاشونو کردن و تقریبا به قول ابن خلدون پس از ارباب سیف یعنی شمشیرداران اکنون نوبت ارباب قلم رسیده، ارباب فکر، و دورانی بود که خب فقه رشد کرد، احادیث پدید آمدند، بسیار از احادیث نوشته شدند، بسیار احادیث صدها برابر احادیث اصلی جعل شدند، وارد کتاب ها شدند و شد اونچه که شد. حالا با این مقدمه مولانا رو سخن مولانا رو میشنویم. مژده بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد، چون که خرگوش از رهایی شاد گشت سوی نخجیران دوان شد تا به دشت. شیر را چون دید در چه کشته زار، چرخ میزد شادمان تا مرغزار، دست میزد چون رهید از دست مرگ صد و رقصان در هوا، چون شاخ و برگ شاخ و برگ از حبس، از حبس خاک آزاد شد سر برآورد و حریف باد شد. خب جناب خرگوش رقصان شد، شادمان شد و دچار بهجت شد و از فرط بیروزی بالا میپرید و پایین میپرید و هیجانی به او دست داده بود و مثل برگ‌ها که با باد بهاری معاشقه می‌کنند و این سو می‌روند و اون سو می‌روند، خرگوش هم واجد چنان احوال شادمانه شده بود، مثل شاخ و برگی که از حبس خاک آزاد میشن، یعنی شاخ و برگ از ابتدا در دانه قرار دارن اما محبوسن، بعد رفته رفته در دل خاک جان می‌گیرن و عاقبت خاک رو می‌شکافن و بیرون میان. برگ‌ها چون شاخ را بشکافتن تا به بالای درخت اشتافتن، با زبان شد ابو شکر خدا می سراید، هر بر و برگی جدا. این کلمه شد ابو، شد به معنای جوانه و به معنای شاخه کوچک است، مضمون یه آیه است در قرآن که آیه مشهوری هم هست که محمد رسول الله و الذین آمن حقوق اینها و همه و بینه هم اشتا و علال کفار، مثل را بکه مثل هم فی الانجیل و مثل هم فی التورات که ذر این اخرج شطعه فا آزره فاستقلد فاستبه علا سوبهی یعجب الزراء علی یقیز به هم الکفار. دو تا مثال میزند اینجا قرآن، میگه مثال مؤمنین در تورات این است، مثال مؤمنین در انجیل این است. حالا اینکه اینا کجای تورات و انجیلن میذاریم برای کلاس دیگر، اما اونیش که در انجیل آمده است این است که مؤمنین مثل جوانه کوچکی هستند که ابتدا بر درخت ایمان ظاهر می شوند، رفته رفته جوانه بزرگ می شود و تبدیل به ساقه می شود، رفته رفته ساقه بزرگ می شود و تبدیل به یک تنه بزرگ می شود، بر پای خود می ایستد، استوار و پایدار می شود. اخرج شطعه، یعنی جوانه خارج می شود، فآزره تقویت می شود، فاستقلز ستبر می شود، فاستوى علی سوقه، بر پای خود می ایستد. یک چنین درخت تنومند پایداری پدید میاد. یعنی ابتدا خب هم به پیروان عیسی مسیح نظر کنید، هم به پیامبر اسلام، واقعا یک جوانه کوچکی بود بر تنه تاریخ، اما این جوانه کوچک بدل شد به یک گلستان بزرگ پر از درختان، پر از میوه ها، پر از شاخ و برگ الی آخر. در اینجا مولانا از همون آیه داره استفاده میکنه، با زبان شطعه شکر خدا می سراید هر بر و برگی جدا. هر جوانه‌ای که به درخت میزنه گویی زبانی است که داره شکر خدا میکنه که به پرور اصل ما را زل عطا، تا درخت استقلز آمد و استوا. تعبیرات قرآنی شکر میکنن که خداوند ما رو پروران و تا وقتی که درخت ستبر می شود، غلیظ می شود، کلفت می شود و استوا یعنی مستقر می شود. به همین قرار و بر همین قیاس مولانا آدمیان رو مثال می زند که جان ما آدمیان هم وقتی که در هوای بهاری روح و معنویت قرار می گیره، رفته رفته سبز می شه، جوانه می زنه، واجد بهجت میشه، به وجد میاد، به رقص میاد، بدن رو رها میکنه، پرواز در عالم دیگری میکنه. میبینید که لذتی رو داره برای ما بیان میکنه که شبیه لذات بزمیست، رقصیدن، به وجد آمدن و خوشحالی کردن. جانهای بسته اندر آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شمن، همچو قرص بدر بی نقصان شمن. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. وقتی که جان از حبس آب و گل آزاد شد، و این معناش لزوماً مردن فیزیکی و طبیعی نیست، آدمی میتواند که در همین بدن باشه اما از حبس آب و گل رهایی پیدا کرده باشه، یعنی چنان استغنایی از این عالم حاصل کرده باشه که گویی یک مرغ بی قفس است و در زندان به سر نمیبرد. برای اینکه به قول سعدی گفت من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. کسی که در زندانه و دل در هوای یوسف داره، آرزوی آزادی از زندان برای این است که برود به یوسف بپیوندد. اما فرض کنیم یوسف رو به زندان آوردن، اون وقت زبان حال او چه خواهد بود؟ من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندان. خب در هوا جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گل ها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. کلمه رقص در شعرهای مولانا زیاد آمده، در شعرهای شعرهای دیگه خیلی کمه، در شعرهای سعدی هم هست اما اندکه. چرا؟ برای اینکه مولانا اهل رقصیدن بود و کسی که خودش رقاصه، به اهل رقصیدنه، خب بدیهی است دیگه از رقص هم سخن میگه. نه تنها اونو عیب نمیدونه بلکه ترویج میکنه، تبلیغ میکنه و نه تنها در جان او رقص نشسته بلکه بر زبان او هم ظاهر میاد. من همیشه این رو گفتم دیگه، چیزی که در جان آدمی است بر زبان او هم جاری میشه، اونچه که در روان است روان بر زبان هم میشه. گفته بودم برای شما شکر و قند و حلوا در شعرهای مولانا بسیار زیاد، برای اینکه مرد شیرین کام بود، شیرین کام بود، جان شیرین بود، تلخی نداشت در زندگی و لذا از شیرینی زیاد دم می‌زد. حافظ چی میگفت؟ میگفت که شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد، ولی مولانا نمیگفت خاطر من حزینه و میگفت که عشق آموخت من موعده کرد خندیدم. میگفت من تازه چند جور میخندم، یه جورم خنده ندارم، خنده های متنوع دارم، گوناگون دارم، ظاهرش یکیست اما باطنش و معناش متفاوت است. یکی زیر و زبر شدن است. من یه سخنرانی مفصل در این باب داشتم در دانشگاه مریلند، در همین باب که کلمه زیر و زبر، این دو تعبیر در ابیات مولانا بسیار زیاد به کار رفته، برای من 70 برابر حافظ. خب چرا؟ بلکه آدم زیر و زبر شدن رو تجربه کرده بود، زیر و زبر شده بود و به همین سبب حرفشو میزد، چون این تجربه وارد دنیای او شده. وقتی که وارد دنیای او شد، وارد زبانش هم میشه و میگه، فراوان ذکر میکنه، مثل این که با یه امر معنوس سر و کار داره و سخن گفتن از او هم بسیار عادی و طبیعی. دیگری رقص، چند تای دیگه هم داره، یکیش نوره، از نور و از خورشید و از آب مولانا بسیار سخن گفته. اینا همش به دلیل اونسیست که با اینها داشته و معنایی که در اونها میدیده، یعنی نوری که اون میدیده یه جور دیگه بود، فقط این نور فیزیکی که ما در فیزیک میخونیم نبود یا همه به چشم عادی میدیدیم، خیلی معنا در اون پیدا میکرد و همین سبب هم میگفت چون ذره رسن سازم از نور و رسن بازم. به این ذراتی که در نور هست، مثلا وقتی در یه جایی که غبار هست، نور از درون میتابه، ذراتی که رقصانن، میگفت من دوست داشتم مثل این ذره ها بودم که از نور تناب میساختم و میرقصیدم و رسن بازی میکردم. این رسن بازی که یک نوع رقص، اینم از تعبیراتی است که در شعرهای مولانا کم نیامده است. مرمرا بگذار ای بگزیده یار، تا رسن بازی کنم منصوبوار. خب این رقصیدن هم همینطوره. رقص تا اونجایی که ما میدونیم در کار صوفیان تقریبا از زمان بوسعید بلخیر وارد شد. بوسعید هم اهل شعر بود، اهل ترانه بود، اهل زمزمه بود، اهل رقصیدن بود و اهل شادمانی بود و تصوف رو لزوماً با حزن یکی نمی کرد و گریستن رو فقط از اونها نمی خواست. مرد وسیع المشربی بود و نزاهت ساحت داشت و فراست داشت، مرد بسیار زیرکی بود. اونچه که از اون نوشتن حکایت از یک مرد نمونه متفاوتی می کنه حقیقتا، و اینی که مولانا نزدیک یک قرن و نیم بعد از اون ظهور کرد، به هر حال به دنبال امثال بوسعید بود که آمده بود، از اونها چیزهای آموخته بود، در راه و روش و منش اونها چیزهای دیده بود، خب خودش هم البته چیزها بر اونها افزود. رقصیدن در کار او بود. مولانا که دیگه به طریق اولا، همچنان که میدانید و بارها هم گفتیم، جناب مولانا سماع رو از شمس تبریز یاد گرفت. شمس به او گفت اون چی که تو به دنبال آنی، یعنی بینش نه دانش، اون تو در سماع خواهی یافت، برو و سماع کن. اولا کار غیر ارتدوکسی بود، خلاف آمد عادت بود، فقیهان که این کارها رو نمی کردن. شما فکر کنید یه فقیهی با اون جامعه و ردا و حمامه چجوری بلند میشه برقصه؟ نه، باید یک جور سبکسری کرد، جوانی باید کرد، باید حذف و اسقاط تعلقات کرد و باید پرید میان میدان بی خجالت، بی شرم، بی تکلف، بی رو دروسی و با دیگران درآمیخت و به طور یکسان با دیگران به رقص درآمد. وقتی این رقص با سماع و با مطرب، با قوال، با آواز خون، با موسیقی، با چنگ، با نی هم همراه است، منهای شراب که در کار صوفیان نبود. خب اینا مجالسی بود دیگه، مجالسی که فقیهان نمیپسندیدن، اینها رو تقریبا مجالس حرام، مجالس گناه میدونستن و بر کسی مثل مولانا خورده میگرفتن. اما خب ایشان چون خودش فقیه بود و از یه موقعیت ممتازی در جامعه برخوردار بود، نتوانستن که با او در بپیچن و او رو فرو کوبند. در مناقب العارفین هست که فرزند مولانا به او میگوید که پدر جان، قبل از شما صوفیان به کمترین کاری گرفتار می آمدن و حتی حکم قتل و اعدامشون صادر می شد، ولی شما کارها کردی، حرفا زدی، اما کسی متعرض شما نشد. و مولانا در جواب فرزندش گفت که دوره ما دوران معشوقی است، دوران اونها دوران عاشقی بود، عاشقان بلاکشند ولی معشوقان ناز می بینند و مورد محبت و تعظیم دیگران قرار میگیرن. حالا تفسیر مطلب هر چه باشه، او به این کار پرداخت و پیروان او در طریقه او هم به این کار پرداختن. خب یک نکته‌ای که جواب بعد عرض کنم اینه، رقص صوفیان، حالا اینجا شعر مولانا هم نشون میده، ببینید میگوید که جامه‌های بستن در آب و دل، چون رهند از آب و دلها، شاد دل در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر پی نقصان شوند، مانند ماه کامل می شوند. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. جسمشان در رقص است، جانشون رو که دیگه نمیدونی چه خبره، ظاهرا جسمشون می رقصه در هنگام سماع، اما در جانشون چه خبره؟ رقصی و بهجتی که در جانشونه دیگه نگو و نپرس، گفتنی نیست. وان که گرد جان از آنها خود مپرس. اما اینکه این جانها دور چی میگردن دیگه از اونا هیچی نگو، دیگه اصلا گفتنی نیست. خب وان که گرد جان از آنها خود مپرس، یه نکته ای در اینجا هست و اون این که رقص صوفیانه مثل طواف دور چیزی رقص کردن است و چرخیدن است. رقص هایی که امروز هست، بنده تخصصی ندارم در این چیزا، ولی همینه که آدم گاهی میبینه و اینا، رقص طواف مانند نیست، یعنی به گرد چیزی رقصیدن نیست، محور نداره. رقص به منزله یک هنر است، به منزله یک ورزش و نرمش است، به اصطلاح حرکات موزون بدنی است، اما چیز غیر از این نیست. خب خیلی هم عالی است و طرفداران بسیار داره و بهره مندان بسیار. عرض می شود که ولی وقتی که مولانا اینجا صحبت از رقص میکنه و مجالس سماع صوفیان همین رو نشون میده و شما احتمالا دیدید این طوافی که در قدیه سالانه صورت میگیره و مثل او خیلی جاهای دیگه، اینا همیشه دور چیزی طواف میکنن، دور چیزی میرقصن و این رقص معناداره، درست شبیه طوافی که حاجیان در مکه میکنن. طواف سرسری نیست، دور خود گردیدن نیست، دور چیز دیگری گردیدن است، دور خدا گردیدن است، دور کعبه گردیدن است، دور جانان و معشوق گردیدن است، بی محور نیست. تمام مطلب همینه. من یک بارم گفته بودم برای شما، شما حج رو، اعمال و آیین حج رو وقتی که بگیرید، یک زندگی معنوی رو به طور کامل برای شما تعریف میکنه که در این زندگی معنوی چه چیزها باید وجود داشته باشه. هر جزءش رو میشه تفسیر کرد، چون اصلا حج حرکات نمادینه، حرکات سمبولیکه. اگر شما فقط همون ظاهر حرکات رو بگیرید، به قول مرحوم شریعتی بی‌معناتر از اون چیزی پیدا نمیشه، سنگی بزنید و هرولهی بکنید. اما واقعا مثلا قربانی کردن یکی از اعمال حج خیلی معنی دار است که بدون قربانی کردن حیات معنوی حیات نمیشه و به مقصد نمیرسه. اون هم بهترین قربانی ها رو باید داد، به چیزی که شما بیش از هر چیزی به او دلبستگی دارید. اینو باید قربانی بکنی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، از اونی که دوست دارید باید ببخشید، نه اون چیزی که زائد است و برای شما اهمیتی نداره. طواف کردن حول کعبه هم همین زندگی محوردار، نه همینطوری چرخیدن به شمال جنوب یمین یسار. البته زندگی روزانه آدم ها خیلی وقتا همینطوریه، بی سر و ته. مثل یه کسی که حرفای بی سر و ته میزنه، با کسی که حرفش محور داره معلومی که درباره یک چیزی داره سخن میگه، همه جملات ولو متفاوتن هم متوجه یک معنا و مقصود. زندگی هم همینطوری، اون طواف کعبه هم همین رو میگه که آدمی به تدریج زندگیش باید مثل طواف کعبه باشه. رقص صوفیان هم تقلیدی بود تقریبا از طواف کعبه و رقص میکردن، البته همراه با سماع بود، با کف زدن بود، با شعر شنیدن بود و با نی و موسیقی بود که خب به فتوای پاره فقها میشد و به پاره فتوای فقهای دیگه نمیشد. قبلا هم برای شما گفته بودم یکی از امور عجیب در تاریخ فقه اهل سنت فتوای امام غزالی است برای اینکه سماع جایز است و منکران زیاد هم داشت، اما خب یک کتاب در این باب نوشته در وجد السماع و اونجا آورده است که بلا اشکال است و حتی روایاتی را نقل کرده که خود پیغمبر هم ابایی نداشتند. یه بار کسانی آمده بودند و در مسجد پیامبر رقص و سماع می‌کردند، پیامبر عایشه را به کول خودشون گرفتن بردن اونجا و در مسجد که اون تماشا بکنه و همه این روایات رو هم دلیل میارن بر این که این امر امر محرم و ناروایی شمرده نمیشده است. البته فقیهان سختگیری هم وجود داشتن که چنین نمی گفتند و نمی پنداشتن. باری از مولانا داریم سخن میگیم، جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. شیر را خرگوش در زندان نشاند، ننگ شیری کوز خرگوشی بماند. ظاهرش شیر بود، جسته بزرگی داشت و هیبتی می نمود، اما عقلش کوچک بود و از یه خرگوشی شکست خورد و به او باخت. ننگ شیری کوز خرگوشی بماند، در چنان ننگی و آگه این عجب، فخر دین خواهد که گویندش لقب. اینجا اختلاف است. من در نوشتای مرحوم گلبنالی محقق ترک دیدم که میگوید که فخر دین در اینجا اشاره به خود فخر دین رازی است که هم زمان با پدر مولانا در هرات و بلخ میزیست، ولی دیگران مثل مرحوم شهیدی یا مرحوم فروزانفر معتقدند که نه، اینجا اشاره به کسی نیست. میتواند هم واقعا اشاره به فخرالدین باشه، چون ببینید فخرالدین رازی خب در هرات بود، در خدمت خوارزمشاهیان بود، همون جایی که پدر مولانا هم بود، و بعد خب انتظاری که از حمله مغولان می‌بردن باعث شد که خانواده مولانا بیرون بیان و بیان که بروند که دیگه هرگز هم به ایران بر نگشتن. فخرالدین رازی در ساعت در سال 606 از دنیا رفت. خروج پدر مولانا و خانوادش از بلخ در سال 617 یا 618 بود. به هر حال ربطی به فخرالدین رازی نداشت که فخرالدین مایه بیرون رفتن یا بیرون کردن اونها باشه، چون بعضی ها چنین نوشتن که ظاهراً سخن درستی نیست. اما اختلاف بین پدر مولانا و فخرالدین رازی زیاد بود و چون پدر مولانا شخص صوفی مشربی بود و فلسفه و کلام رو مطلقاً نمی پسندید، فخرالدین رازی هم که امام ائمه کلام بود، مرد بسیار مبرزی بود در علم کلام، مشرب اینها مطلقاً با هم تطابق نداشت. جای دیگر هم مولانا تعنی به فخرالدین میزنه، فخرالدین رازی، اندر این ره گر خرد ره بین بودی، فخر رازی رازدان دین بودی. بنابراین این چنین نیست که بگیم او نگاهی و نظری تعنالود به فخر رازی نداشته. حالا اینجا میتواند ناظر به او باشد، میتواند نباشد. میگوید که کسانی هستند که جانشان، زندگیشان ننگینه، ولی دوست دارن به اونا فخرالدین لقب بدن، بگن شما افتخار شریعتی، فخر دینی، فخر دین خواهد که گویندش لقب. ای تو شیری در تک این چاه فرد، نفس چون خرگوش خونت ریخت و خرد. خب ماها پیش خودمون شیریم، خودمون رو شیر میپنداریم و قوی و در تای چاه نفس افتاده ایم، یه خرگوشی میتواند ما رو بفریبه، خونمون رو بریزد و بخورد. نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا. باز میبینید این چه چون و چرا میتواند اشاره به فخرالدین باشه، چون فخرالدین رازی اهل کلام بود، علم کلام هم علم چون و چرا، یعنی علم تسلیم نیست، علم سوال است، علم اشکال است، علم تشکیک است. یه لقبی که برای فخرالدین رازی در میان نویسندگان رایج است به اون میگن امام المشککی، آدمی که اصلا امام پیشوای شکاکان بود، یعنی در همه چیز شک میکرد. بعد لقبی به او دادن، لقبی است که در اون نوعی طعن نهفته است، منفیه و این جفا در حق اوست. فخر رازی بسیار مرد بزرگی است، ذهن بسیار تحلیلگر جوالی داشت، شک نمی‌کرد، مثل یک فیلسوف تحلیلی امروز هر کی جلوش می‌گذاشتن می‌تونست رخنه‌هاش رو پیدا کنه و انگوش بگذاره و به سادگی زیر بار نره و تسلیم نشه. خب می‌دونه شرح و اشارات بو علی سینا نوشته، نکته‌ها گرفته برای ابن سینا، خرده‌ها گرفته برای ابن سینا. خب البته خواجه نصیر طوسی که پس از او آمد، او هم بر فخر رازی خورده ها گرفت، حتی یه جا هم گفت اینا که تو میگی دیگه شرح نیست، جرحه، یعنی دیگه طرفو داری سلاخی میکنی، این رو بهش نمیگن شرح یک کتاب. اما هرچه که بود جرعتی داشت که به مساف ابن سینا بره و او رو زیر سوال بکشه. اونایی که او رو نمیپسندیدن و این گونه چون و چرا کردن او رو تحمل نمیکردن، گفتن که آقا امام المشککینه، یعنی همش شک میکنه، شک میکنه. مولوی تقریبا اشاره به همین داره، میگه که نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا رفتی، تای چاه چون و چرا کردن و همونجا موندی و بعد یه وقتی به خودت میای که میبینی مغلوب نفس خرگوش مانند خودت شدی. سوی نخجیران دویدان شیرگیر، کبش رویا قوم از جا البشیر. تقریبا مأخوذ از آیه قرآن در سوره یوسف است که بشیر آمد و مژده داد و پیراهنی را آورد که بر روی صورت یعقوب پدر یوسف انداختند، که چنان که در قرآن آمده یعقوب چه شد؟ که نابینا بود، بینا شد دیگه. یک محقق مصری این اواخر یک چیز خیلی عجیبی نوشته بود، گفته بود که من داروی علاج نابینایی رو کشف کردم، توی اخبار بود من میخوندم. خب اون چیه؟ اون که شخص نابینا اصلا بینا میشه، خیلی عجیبه برای همه اهل طبابت. گفته بود که این دارو تو عرق بدنه و از عرق بدن میشه چیزی گرفت که چشم رو بینا کنه. بعد گفته بودن دلیل شما چه بود؟ دلیل من همین پیراهن یوسف که در قرآن هست که پیراهن یوسف رو آوردن انداختن روی چشمان نابینای پدرش، فرتد بصیرات قرآن، چشم به او برگشت و بینا شد. خب پیراهن یوسف چی بود؟ پارچه. و هم که تن یوسف بود و این آب بدن یوسف در این پیراهن نشسته بود، معلومه اون خاصیت اون بود که حالا ما منتظریم که داروش بیاد به بازار، ببینیم که این کشفی که این آقا فرمودن برحال چه میشه. اما مسئله بشیر، خب دیگه بله، بشیر یعنی همون که در قرآن هم هست که بشیر آمد و مشله داد، و در شعرهای سعدی هم در اون غزل خیلی زیباش هست که که می رود که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دلپذیر می آید، نشان یوسف گم کرده می دهد یعقوب، مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید. هزار جامعه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری اسیر می آید. گفت که ابشروا یا قوم اذ جاء البشیر، مژده باد بر شما که بشیر آمد. مژده مژده ای گروه عیش ساز، کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. این شعر یه قصه عجیبی داره. خب این شعر در درج این داستان آمده است و مولاوی هم برای همینجا گفته. و شعر در کجاست؟ در دفتر اول است. دفتر اولی که تقریبا مولانا باید حدود سالهای 650 و چند که ما حالا به دقت نمیتونیم بگیم مشغول سرودن این بوده، همون سالهایی که به تقریب در سال 656 هلاکو خان به بغداد حمله کرد و بغداد رو در هم شکست و خلیفه عباسی رو کشت و خلافت عباسیان رو برانداخت. و در کنار و در جوار وزیر بزرگ خودش خواجه نصیر طوسی. اهل سنت علماشون هیچ وقت با خواجه نصیر طوسی آشتی نکردن، تا امروز هم نکردن، همیشه به او بدگویی میکنن، میگن این بود که خلافت عباسیان رو برانداخت و قدرت اهل سنت رو از آنها ستاند و هیبتشون رو شکست. خب جناب هلاکو از بغداد بازگشت، فرمان به او داده بودند که فرمانش هم هست در تاریخ که به او منگوقاهان که فرزند چنگیز بود یا نوه چنگیز بود، فرمانی نوشت برای هلاکو که الان وقتشه که به طرف مصر و سوریه بریم و اونجاها رو فتح کنیم. منتها مشکلاتی پیش اومد برای هلاکو، من جمله این که هم پدرش فوت کرد و او مجبور شد که به سوی مغولستان بره، هم برادرش مسلمان شد و جنگ داخلی مغولان آغاز شد، شکست مغولان از اونجاها تقریبا آغاز شد. اینی که هلاکو نیامد، یه سپاه کوچکتری رو ابتدا تهدیدی که برای ملک مظفر پادشاه مصر نوشته بود، گفته بود تو میدونی ما مثل مور و ملخ سپاه داریم، بر سر تو میباریم، ما شکست ناپذیریم، هیچ جا شکست نخورده ایم، یا تسلیم شو یا عاقبت شوم خودت رو خواهی دید. ملک مظفر وقتی که این نامه هلاکو بهش رسید، با اطرافیانش به مشورت نشست و اونا گفتن چاره جز تسلیم نیست، در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم رضا تو چاره ای. اما کسانی در میان اونها بودند که و من جمله خود ملک مظفر که زیر بار تسلیم نرفتن و مخصوصا نوشتن تواریخ که مظفر یک سخنرانی خیلی مهم میکرد، گفت ای سپاهیان شما تا حالا عرض گروزی خوردید برای یه همچه روزی، حالا میخواد با به فرار بذارید؟ خب به قول مرحوم مصدق مشهوره دیگه، میگن وقتی که میخواست بره مسجد مجلس، گفت که به توپچی 50 سال حقوق میدن برای اینکه یه روز توپشو در کنه، الان اون روزیست که من باید توپو در کنم. عین این ماجرا رو جناب ملک مظفر با سپاهیان خودش گفت، گفت که الان روزیست که شما وظیفتون رو انجام بدید و ایستادن. اون پادشاه سوریه هم به اونا پیوست و این اولین شکستی بود که خوردن مغولان و بعد شکست‌های پیاپی و بعد هم که تقریبا منحل در امت اسلام شدن. اولین شکست مغولان در حمله به مصر بود که پادشاه مصر همراه با پادشاه سوریه به نام بایبورس که از ممالیک بودن اینا تصفیه کردن و یک فرمانده سپاه مغولان رو که کتوبقا نامش بود، کتوبقا نوشتن، این رو کشتن و از همونجا شکاف و هزیمت در لشکر مغولان افتاد. این رو داشته باشید، این تاریخ فشه خیلی مختصر. در احوال مولانا نوشتن در همین کتاب مناقب العارفین تحسین چیز شمس الدین افلاکی که خب مناقب مولاناست، نوشته که در همین سالهای 657 258 همون وقتا که تقریبا نوبت وقت حمله سپاهیان هولاکو به طرف سوریه و مصر بود، مولوی رفت ناگهان نزد یک آقایی که نامش جلال الدین قصاب بود و اسب میفروخت، اسب تربیت میکرد، تازی بچه به قول او تربیت میکرد و میفروخت. جناب جلال الدین قصاب میگه که مولانا یک مرتبه اومد در مغازه من، گفت یکی از اون اسبای خوب تو زین کن و به من بده. گفت من و چند تا از شاگردا و یارانی که از اسبا رو زین کردیم و در اختیار مولانا گذاشتیم. گفتیم آقا ما هم همراهتون بریم. گفت نه، منو به همت بدرقه کنیم، یعنی همت خودتون رو همراه من کنیم، به اصطلاح این بود انرژی مثبت بفرستید، ولی خودم تنها میرم. رفت و شب برگشت بسیار خسته و اسب رو تحویل داد. دوباره فردا اسب دیگری گرفت و رفت و به همین ترتیب دوباره 3 روز این کار رو کرد و برگشت. و بعد که یاران از ایشون با کمال احترام پرسیدن که کجا رفتید شما، چه خبر بود و اینها، گفت رفتم به کمک لشکریان اسلام و سپاه مغول رو شکست داد و من برگشتم. و بعد این شعر رو خوند، گفت مجده مجده ای گروه احساس، کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. این قصه به احتمال قوی ساختگی است، مصنوعی است. مولانا نه اهل جنگاوری بود، نه اهل سلحشوری، نه اهل اسب دوانی، نه به تنهایی میتونست بره و به فریاد یه لشکری برسه، اونم در جنگ با مغولان. و احتمال داره که خبر رسیده به قونیه به مولانا که مغولان شکست خوردن، اولین شکست خودشون رو تجربه کردن. در همین ایام و اوقات بوده که مولانا این شعرها رو میسروده، یا در همون حال و هوا این شعر رو گفته، و یا اگر گفته و خبر به او رسیده آنگاه این شعر رو خونده، چون بسیار مناسبت به اون احوال داشته. بقیه اون داستان از جنس کرامت تراشی هاییست که برای صوفیان میکردن. مجده مجده ای گروه احساس، کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز. سگ دوزخ از تعبیرات عجیب، اگه یادتون باشه نطقهای قذافی، معمر قذافی رو اگر شما گوش میدادید یا نمیدونم نمیدونید، به دشمنان خودش میگفت کلاب و نار، سگهای دوزخ. از مولانا یاد گرفته بود یا از کجا، ولی به هر حال این تعبیر رو به کار میبرد. بله، مجده مجده کن عدو جانها، کند قهر خالقش دندانها. آن که از پنجه بسی سرها بکوفت، همچو خس جارو به مرگش هم بروفت. تصویر خیلی زیبایی، مثل یک خسی مرگ در هیبت یک انسانی جارو به دست آمد و او رو مثل گرد و خاکی از روی زمین روفت و از میان برداشت. یعنی عاقبت جباران این چنین می شود. جمع گشتند آن زمان جمله وحوش، شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش. حلقه کردند او چو شمعی در میان، سجده کردندش همه صحراییان. تو فرشته آسمانی یا پری؟ نی، تو عزراییل شیران نری. هرچه هستی جان ما قربان توست، دست بردی دست و بازویت درست. دست بردی یعنی بردی، دست برد زدن نه دست برد. این تعبیر مولانا در شعرهای دیگرش هم هست، دست برد یعنی تو اون دستی که آدم میبرد در قمار، اون دست بردن است. دست بردی یعنی بردی، دست و بازود سالم باد، دست و بازویت درست. راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. خدا این آب را در جوی تو راند، یعنی تو نبودی که این کار را کردی. درست شبیه همون تعبیر قرآنی، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، به پیامبر میگوید وقتی که تیر افکندی تو نیفکندی، خدا افکند. راند حق این آب را در جوی تو، خدا این آب را در جوی تو روانه کرد، نصیب تو کرد که تو بر دشمن پیروز بشی. آفرین بر دست و بر بازوی تو. بازگو تا چون سگالیدی به مرگ. سگالیدن یعنی اندیشه کردن و مشورت کردن. چون یادم اوایل انقلاب برای اینکه بعضی کلمات رو می‌خواستن فارسی بکنن جلسه مشورتی رو می‌گفتن همسگالی، خیلی بد سلیقگی بود. حالا درسته یادم یه پارچه بزرگی هم زده بودن یه اقتصاددانان داشته بودن همسگالی اقتصاددان، ولی بعدم پشیمون شدن و برداشتن. این کلمه خیلی رواجی تو زبان فارسی هم پیدا نکرده. سگالش، بازگو تا چون سگالیدی به مکر، آن اوان را چون بمالیدی به مکر. اوان یعنی پلیس، یعنی شهنه، یعنی مأمور دولتی، یعنی شکنجهگر به موارد و حسب موارد. چون مالیدن یعنی در پای مالیدن، مغلوب کردن، ذلیل کردن. آن اوان را چون بمالیدی به مکر، بازگو تا قصه درمانها شود، بازگو تا مرهم جانها شود. بگو تا این قصه موجب درمان بشود، مرهم جانها بشود. بازگو که از ظلم آن استمنما، صد هزاران زخم دارد جان ما. خب ببینید اینجا مولوی درسی میده که خیلی هم درس شنیدنی نیست، درس زیبا و قشنگی نیست، ولی خب نظر ایشان است. وقتی که خرگوش رو مورد سوال قرار دادن و گفتن چون سگالیدی به مکر، این فکر از کجا به نظر تو رسید؟ نقشه رو کی یاد تو داد؟ از کجا آوردی؟ به ما هم یاد بده، ما هم فردا میتونیم همین گرفتاری ها رو داشته باشیم. گفتن گفت تأیید خدا بود ای مهان، ورنه خرگوشی چه باشد در جهان. گفت خدا منو کمک کرد و تأیید کرد، هیچ چیز بیش از این نگفت و این خیلی کمه. یعنی وقتی که شما در یه چنین جنگی پیروز میشین خیلی کم است وقتی که بگه خب خدا کمک کرد. بله خدا کمک کرد، ولی خب بعدش چی؟ خود شما چه کاری بودی؟ چی در ذهنت میگذشت؟ قوتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مرد دست و پا را زور داد. اول یک بصیرتی به من عنایت کرد، دلم رو نور داد، این بصیرت به من شجاعت داد، دست و پا را زور داد، به من انگیزه داد، روان شدم و غالب شدم. جمله هست از سزار که میگن وقتی که وارد روم شد گفت وینی ویدی ویتی، رفتم دیدم پیروز شدم. گفت که نور دل مرد دست و پا را زور داد، از بر حق میرسد تفضیل ها، باز هم از حق رسد تبدیل ها. حق به دور و نوبت این تأیید را می نماید اهل ظن و دید را. اما یادتون باشه خدا هر کس رو چنین تأیید نمی کنه، نوبتیه، به بعضی ها می دهد و به بعضی ها نمی دهد. هیچ کس هم با حق نمی تواند چون چرا کند که چرا به فلان کس دادی و به من ندادی. یعنی مولوی داره همین دخل بر مقدر میکنه و رخنه های شکوک و شبهات رو میبنده. میگه از بر حق میرسد تفضیل ها، ولی حق به دور و نوبت این تأیید را مینماید اهل ظن و دید را. هم اهل ظن رو یعنی کسانی که چشمشون نیمه بازه، حقیقت رو تماما نمیبینن، هم اهل دید رو یعنی کسانی که اهل یقینن و همه واقعیت رو میبینن. اینها رو خداوند پیروزی میدهد، اما به نوبت، گاهی میدهد و گاهی نمیدهد و بعد هم ما رو موعظه میکند. این به ملک نوبتی شادی مکن، ای تو بسته نوبت آزادی مکن. نوبت خب معنای روشنی داره، هممون میدونیم، اما یه معنایی هم داره که دیگه امروز رایج نیست و اون که با اون نوبت زدن است. میدونید در بردر سرای شاهان روزی 5 بار نوبت میزدن، یعنی نقاره میزدن، نقاره میزدن. الان هم همین نقاره زدن در آستان قدس رضوی به این مناسبت هست که امام رضا رو سلطان میشمارن. اینی که بردر سرای اون نقاره میزدن، در شعرهای سعدی هم هست، تا نشنوید مسجد آدینه بانگ صبح، یا از در سرای عدا عطابک غریب کوس، لب از لبی چو چشم خروس، اطلاحی بود برداشتن به گفته بیهوده خروس. نوبت زدن، یا مثلا اونجا که حافظ میگه دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست، این عنایت به همین آیین ها داره، چون پنج نوبت می زدن بر در هر نوبت های نماز بر در سرای شاهان نقاره می زدن که اینجا سرای شاهی است و صداش هم تا دور دست می رفت و علامت این بود که شاه بر تخت خودش مستقر است و در مقام اقتدار قرار داره. کسانی از شما که در دوره شاه سربازی کرده باشید که بنده هم بودم سرباز شاهنشاه، من نبودم ولی سربازی کردیم، وقتی که در پادگان بودیم یک تیمساری وارد می شد نقاره می زدن، این طبل می زدن، اگر به یاد داشته باشید دیده باشید من رو تصدیق می کنید، کسی اینجا هست که بنده رو تصدیق بکنه یا نه؟ بله یک نه. بله اینا از مقام سرهنگ به بالا، یعنی از سرتیپ به بالا، اگه ما صدای طبل می شنیدیم می فهمیدیم که یک تیمسار وارد پادگان شده و بعد همگان به ایستند و سلام و تایشون بره کارا خوشون لذا آره این چیز دنباله همون نوبت زدن بر در سرای شاهان بود و نقاره زدن ها که بود و علامت این بود که اولا بزرگ اونجا نشسته بر مسند اقتدار است و زنده است و در کار است و همه هم بدانن و سرای شاهان با سرای دیگران فرق داره. سعدی هم در اون قصیده خودش میگه به نوبتند ملوکن در این پنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. به نوبتن میبینید دیگه اینجا روی کلمه بازی میشه، یعنی هر شاهی نوبتی داره، یه مدتی در این عالم است و میره، دومم که به نوبتند یعنی براشون نوبت میزنن. حافظم که میگه هر کسی پنج روزه نوبت اوست، در ضمن این پنج روزه عمرم برای ما نوبت میزنن، مثلا دوره شاهی ماست ولی بعدش با خاک یکسان میشیم، سلطنت و خلافت و ریاست و همه از ما ستانده میشن. هین به ملک نوبتی شادی مکن ای تو بسته ای نوبت. ببینید یکی از انواع بستگی های ما یعنی محبوس بودن ما این است که ما محبوس زندان زمان و عمر خودمون هستیم، ما محبوس این قرنی و هر کسی در دوره خودش، و بنابراین فکر نکنید شما آزاد مطلقید یا میتونید باشید. اون که ملکش برتر از نوبت تنند، برتر از هفتنجمش نوبت زنند، برتر از نوبت ملوک باقی هند، دور دائم روح ها با ساقی هند. پادشاهانی داریم که اونها رو برتر از نوبت برای اونها نوبت می زنند، یعنی ماورای نوبت های زمانیست، دیگه پنج و شش نداره، گویی که همواره نوبت می زنند، همواره بر تخت شاهی مستقرند. برتر از نوبت ملوک باقی هند، دور دائم روح ها با ساقی هم. دور یعنی اون دوری که در مجلس شراب جام رو دور می گردانن، همواره روح ها با ساقی هستن. ترک این شربر بگویی یک دو روز، در کنی اندر شراب خلد پوز. اگر لذت این جهانی و شرب این جهانی رو ترک کنی، بعد شراب خلد و شراب طهور رو خواهی نوشید. خب مولانا ضمن چند بیت بسیار مهم وارد یک بحث خیلی خیلی عالی می شود و که عبارت هست از کشتن نفس درون. اکنون ابیاتش رو می خوانم، شاید نکات مهمی باشه که بعداً باید به تفصیل بیشتر در بارش سخن بگیم. تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر که عرض کردم، ای شهان کشتیم ما خصم برون، ما هم خصمی زو بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم مکاست. هفت دریا را در آش آمد، هنوز کم نگردد سوزش آن خلق سوز. سنگ ها و کافران سنگ دل، اندر آیند اندرو زار و خجل. هم نگردد ساکن از چندین قضا، تاز حق آید مرو را این ندا. سیر گشتی سیر گوید نه هنوز، اینت آتش اینت تابش اینت سوز. عالمی را لقمه کرد و در کشید، معرش معدش نعر زنان حل من مزید. حق قدم بر وی نهاد از لا مکان، آنگه او ساکن شود از کن فکان. چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارد همیشه جزوها. این قدم حق را بود کورا کشد، غیر حق خود کی کمان او کشد. در کمان ننهند الا تیر راست، این کمان را باژگون کج تیر هاست. راست شو چون تیر و واره از کمان، که از کمان هر راست بجهد بی گمان. چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون. قد رجعنا من جهاد الاصغری، با نبی اندر جهاد اکبری. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن استان که خود را بشکند. میبینید نکته فراوان است در این مجموعه، هم اشاراتی است به قرآن، هم به پاره از روایات، و هم نهایتا توصیه به این که شیر آن است که خودش رو بشکنه، نه دیگران رو. و حتی وقتی هم که دیگران رو میشکنه، بداند که به خودش حمله کرده، ولذا همواره اتهام رو اصلا به طرف خودش بدارد. مفهوم این خودشکنی چیست؟ در قاموس صوفیان این که نفس ما پاره از جهنم است، همونطور که مولوی در اینجا میگوید، معنای این چیست؟ و اینکه روز قیامت وقتی که به جهنم میگن سیر شدی، میگه سیر نشدن، معنای حرف چیه؟ یوم نقول جهنم هل امتلأت و یقول هل من مزید. این سخن البته زبان حال جهنم است، حالا جهنم که حرف نمیزنه. به چه معناست که جهنم طعمه میخواد، دائما طعمه میخواد؟ آیا این موافقه با رحمت الهی است؟ معنای این گرسنگی جهنم چیست که باید به او دائما بخورانند و او همچنان سیراب نمی شود و طعمه بیشتر می خواد؟ نکته هایی است که انشاءالله در نوبت های آتی به او خواهیم پرداخت. به قول مولانا همه چیز نوبتیه دیگه، بنابراین هم به نوبت آتی موکل و موکول می شود. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا ببینید، آخه فقیهان خب به یه روایت که نگاه نمی کنن، ممکنه این روایت هم باشه که خیلی هم نقل کردن، اما خب به روایت های دیگه هم نگاه می کنن و همیشه این یه جور کسر و انکسار و جر و تعدیل است، یعنی تا ببینن وزنه یه کدام می چربه و به کدام باید عمل کنن. بعد هم خب یکی از شگرده های فقیهان احتیاط دیگه، وقتی که میبینن که خب دو دست روایت متعارض هست و شبهه حرمت هست، یعنی احتمال اینکه حرام باشه هست، معمولا یه فقیه به شما میگه احتیاط کنید، احتیاط واجب کنید و به طرفش نرید، مبادا به حرام بیفتید. چون میگن حد اکثر اینه که اون طرفش مباحه، نه اینکه واجب. شما اگه ترک کنید یه کار مباح رو ترک کردید که حرام نیست، اما این طرف شبهه حرمت داره، این اگر در او بیفتید ممکنه مرتکب حرام شده باشید. لذا یعنی که وقتی که تعارض بین مباح و حرام میشه احتیاط میکنن. منتها این میخواد که یه فقیه شجاعی باشه، یا پس از بررسی های خودش به هر حال بتواند به جرأت بگه نه، به نظر من نمیشه بی جهت مردم رو به هر حال منع کرد، یعنی اصل رو بر رخصت بگذاره واقعا دو تا مشهد، دو مزاج فقهی هست. یک دسته اصل رو بر منع میگذارن مگر اینکه رخصت رسیده باشه، یه دیگه اصل رو بر رخصت میگذارن مگر اینکه منع رسیده باشه. مزاج فقیه در اینجا خیلی فرق میکنه. بعضیا خیلی اهل خوفن. حالا عجیبم از غزالی، خودش یک عارف خائفه، این آدمی احتمالا به عمر خودش هم شاید سماع نکرده، ولی میگه که ادله فقهی این رو نشون میده، به کتاب وجد السماع نوشته. و جالب این است که این کتاب وجد السماع رو که ایشون هم در کیمیای سعادت داره و هم در احیاء العلوم داره، مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضاء کتاب حذف کرده کاملا، نوشته که لیسا من سیرت اهل بیت، وجد السماع سیرت بر آیین و روش اهل بیت نبوده است. ولذا من کل این کتاب که میگن این فصل، اونجا کتاب نام میده، من کل این فصل رو حذف کردم. اما این آقای فیض کاشانی همون کسی است که خودش سحرها نماز میخونده و یه کنیزی داشته برای ایشون چنگ میزد یا نای میزد، حالا دیگه اینا رو چیزی که بعد عمل. در فتاوای خودش هم سهلگیره فیض کاشانی نسبت به مسئله سماع و موسیقی به طور کلی یا کلن آواز خوندن، اما خب فقهای دیگه ندیده اینطوری نبودن. شما میدونید آقای خمینی هم که فتوا داد به حلیت موسیقی، گفت موسیقی های مطرب جایز نیست، یعنی طرب آور، موسیقی هایی که طرب آور یعنی شما رو به رقص میاره، باعث میشه که شما بجهید کف بزنید و نه، گفت اینا نه، این موسیقی هایی که حزینه اونها رو جایز میدونست. البته گفت که اگر شک کنید که اینه یا اونه اشکالی نداره، در مقام شک گفت بازم عیبی نداره، یعنی اونجا به اصطلاح یه جمله بود استصحاب حزن میکرده ایشون، ولی اگر موسیقی مطرب باشه نه، اونم ایشونم مجاز نمیدونست.
ببخشید دکتر، من در مورد این سما که فرمودین گفتین که این یکی خلاف عادت بوده، به خاطر یعنی آیا علتش، من هنوز خودم نمیفهمم این سما رو به چه دلیل، آیا واقعا این تصورم این بودش که مولانا توی این رقصای سما حتی شعر اشعار خودش رو میگفته، یعنی اگه یا اون که این کتگوری که حالت طرف باشه که حالا اینا بخوان آهنگ بزنن که بخوان شاد بشن، آیا بخواد اون بوده یا این از صدای نی و صدای موسیقی یک حالت روحانی تری و معنوی تری بهش دست میداده که بتونه اونو بگه؟ من دیگه اون کتگوری رقصی که به معنای مرسوم هست در واقع نمی گنجه، ولی توی صحبتتون امروز گفتین نه، این خواسته بره خلاف عادت بکنه، یعنی فقها و مثلا کسایی که علما دنبال این چیزا نبودن، خواسته مثلا مثل اینایی که میرفتن مثلا کاسه شراب دستشون، یعنی واقعا شراب نبوده که جلوی فقیه خود نفس خودشون رو بکوبن. این همی من الان بیشتر گیج شدم که در واقع چی بوده این در
نه، خلاف عادت که عرض کردم، من منظور این بود که یه کار مجازی بود و نیمه مجازی بود که همگان نمی کردن و انجام دادنش جرأت می خواست. شما فرض کنید امروز یه فقیه رو در نظر می گیری که حتی فتواش این باشه که رقص و سما جایزه، اما بلند نمی شه این کار رو بکنه، برای این که بهش ایراد می گیرن. آدم حری لازمه که بگه من نظرم اینه و بعد عمل هم می کنم. حالا او همه خلق هم نظر کنند و ببینند، دست در آغوش یا کرده همایل نمی کنند. یعنی منطقه مولانا هم تا وقتی که به قول خود سجاده نشین با وقاری بود، یعنی اون چه که به او می اومد این بود بشینه و سر سجاده و ذکر بگه و به سجده بره و یا گریه کنه و یا چی یواش از کنار دیوار را بره، یه مرتبه عوض شد. این اون خلاف عادتی بود که می کرد. خود این آیینی که تو ایران پیش نمازن میدونید یه اصطلاحی دارن، همین خلاف عادت رو بهش میگن خلاف مروت، میگن پیش نماز نباید خلاف مروت کار بکنه، یعنی تون نباید تو خیام را بره ندوه، این نمیاد، از به وقارش لطمه میخوره، خیلی باید آهسته از کنار دیوار را خیلی با صدای بلند نباید بخند، تخمه نباید بشکنه. ببین اگه این کارا رو میکنه در خلوت انجام بده. اینا خلاف عادته که به ظاهر به وقار یک نفر، به تقواش لابد لطمه میخوره، لابد اطرافیان این چه آقاییه که داره میدوه و نمیدونم تخمه میخوره و میرقصه و اصلا دیگه چیزی باقی نمیمونه دیگه، کاریزمایی نمیمونه. مولانا دقیقا همین کار رو میکرد، یعنی واقعا پا در یه جاده گذاشت که خب دیگران نمیکردن، فقیهان اصلا نیمدن و همراهی باش نکردن. یک کسانی که خب شاگردش بودن و یا جزو کسبه و عوام بودن اینا میمدن و مجالسش هم نسبتا خصوصی بود. عرض می شود که این نکته اول. نکته دوم که مولوی اهل طرب بود، یعنی حضر و اینا نبود، فقط تو خود شعراش فراوان ما این رو داریم. میگه من فرح ابن الفرح، یا مثلا من طرب زاده ام، من فرزند طربم و من طربم، طرب منم، این چیزا رو میگه. اهل طرب بود، اهل شادی بود، اهل خندیدن بود و نه اینکه گریه کردن رو بد بدانه، و گریستن رو اتفاقا میگه از کارهای نیکوی آدمی میشه مرد، اما عشق رو همطور که قبلا ها هم براتون گفتم بسیار گران میدونست. میگفت عشق رو بی جهت نباید ریخت، یه گوهر خیلی گران باهاییست که در جاش باید خرجش کرد. سر هر چیزی آدم یه دفعه بزنه زیر گریه، این اصلا این رو امر جایزی و مطلوبی نمیدونه. جاده چون میگم قصه اون عربی که گریه میکرد برای سگش براتون گفتم دیگه، گفت چرا گریه میکنی؟ و گفتش که سگم داره میمیره. گفت خب نونت داری یه ذره بهش بده؟ گفت نه، من دستم به نون دادن نمیره، اما هرچی بخواد براش عشق نریزم. گفت خاکت بر سر پرباد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز عشق. گفت خاک بر سر، که فکر میکنه عشق اینقدر ارزونه، میگه عشق رو میریزم اما نون رو نمیدم. خیلی عشق خون است و به غم آبی شده، میگه خون آدمی است این عشق، خون تو میریزی به راحتی، نه عشق هم نباید به راحتی بریزی. لذا قدر عشق رو میدونست و در جاش میگفت باید گریست، اما خندیدن هم که خیلی براش مطلوب بود و عین شکوفایی جان بود در نظر بود. سماع که میکرد، البته سماع او سماع لغو و لهو نبود، همطور که گفتم محوردار بود، از جنس طواف بود، نه رقصی که امروز احتمالاً به او هنر میگن. من در روز اونا حرفی ندارم، یعنی نظری ندارم از چه هست، دارم میگم تفاوتش رو با رقص صوفیانه و سماعی که مولانا میکرد که یک جور نسخه برداری گویی از طواف بود، منتها بعد شعر میخوندن اشعار خود مولانا یا اشعار دیگران رو قوالان بودن. در خود دیوان شمس شما اشارات زیاد دارید، ساقیا چون مست گشتی خیش را بر من بزن، یعنی ظاهراً در این سماع هم مست می شدن، یعنی گرم می شدن، به هم می خوردن. یا اینکه ورزنی با نام شمس الدین تبریزی بزن، معلومه که مثلا آهنگ می زدن، طبل می زدن، نقاره می زدن، میگه با آهنگ شمس الدین تبریزی بزن، شمس دین و شمس دین و شمس دین میگو و هم دقیقا اینها رو میگه، بگو بزن و بگو شمس دین شمس دین. نمونه های زیادی داره. خدایا مطربان را انگبین ده، برای ضرب دستی آهنین ده، خدایا عسل بده به این مطربا که عسل انرژی بخش نیرو بخش بخورن و دستشون قوت داشته باشه که هی بزنن و بزنن. در سماعها در احوال مولانا نوشتن که همه خسته می شدن، چه اونهایی که آواز می خونن، چه اونهایی که طبل می زدن و نای می زدن، چه همراهان که با او می رقصیدن، همه لت و پار می افتادن ولی مولانا همچنان ادامه می داد. از این جهت خیلی پر انگیزه و پر انرژی بود. بله اون رقصش این بود، یعنی معنا داشت برای او. و بله میگم شمس به او گفت اون احوال معنوی که تو میخوای تو سماع پیدا خواهی کرد، فقط روی سجاده نشستن نیست.
این مثلا بیشتر توضیحش بدیم لطفاً که
چی رو تو نفس کشی رو توضیح بدم؟
یعنی که به کار بود کشی رو زیرکی به کار
بله زیرکی به کار برد. خب اون زیرکی رو مولانا خیلی توضیح نمیده، اتفاقا این از چیزیست که کسانی که شرح این داستان کردن، خب زیرکیش البته این بود که رفت و گفت من برات داشتم می آوردم یه شیر دیگری در راه رسید و خب مکرش این بود دیگه ظاهرا اون که اینجا گفته شده، ولی شاید بشه زیرکیه او رو اینجوری گفت که او خود او رو به خودش نشون داد، یعنی شیر رو آورد بالای چاه، در بعد چاه آب بود و او عکس خودش رو دید، یعنی خودش رو در آب چاه دید و به خودش حمله کرد. شاید زیرکی او این بود که شیر رو به جایی رسوند که خودش به خودش حمله کنه و خودش رو بدرد، کسی از پس او بر نمی آمد. مهم این بود که مثلا کسی او رو به سر چاه بیاره، یعنی ما گویی که ما در ته چاهیم، باید از سر چاه در خودمون نظاره کنیم و اونگاه چون خودمون دشمن خودمونیم به خودمون بتازیم، چون به تعبیر دیگه نفس ما دشمن ما، و در اون صورت ممکنه که این نفس کشته بشه و بعد به یک معنا ما پیروز بشه. همه این جزئیات نیست تو داستان و داستان از این جهت کانسیستنت نیست. عرض کردم چند نفر شرح برای این نوشتن، نصیب و فراز داره، یعنی اینو یسار داره، یعنی همه نکات در کنار همه نکات به خوبی نمی نشینه، ولی این مقدار رو می توان گفت.
من موندم که فقهای اون موقع چه چیز سما به اصطلاح انتقاد میکردن را میگرفتن. یه قسمتش که درسته که به اصطلاح یه فردی مثل مولوی نمیمده که این یک روحانی باشه و همجرد دینی باشه، اما برست این این دوستمون که ازدواج کرد بچه روحانی بود، ما هم یه ده همچه مسیح های دبیرستان رفته بودیم جشن حالا نکرد مورد بود که شما را که شهر بودیم ولی دوست دیگه علما چون خوند مهمی بود علما گوش نگوشستن، ما هم که اتاق گوشه ای دستمون گذاشته بودن که ما یه در 15 تا جوان بودم، ما وقتی که آمدن این من اتاق رد می شد دست همین، نه نقصی بود نه سمایی بود. بعد از این مدتی داماد باید التماس کرد نزنید علما دارن بلند میشن برن، اعتراض دارن بلند، یعنی حتی دست دادن. حالا میخوام اینو بگم که سما حالا یه وقت هست میگفتن که این وقار آقان نیاز کنی یا هم هست، ولی اصلا رقص برای مرد که چیز اگر تو جلساتشون خانوم هم بود یه بحث دیگه میشون میتونستن به اون انتقال. اگر اون ابزاری هم که استفاده میتردم مثل نیلین هم که به نظرم نمیاد که چه در عالم تسلمان چند عالم تشعی و حرام بوده لذا به چیش انتقال داشتن، اون سما چی توش بود که مثلا یه سری از علما اونو با باید حرام اینا میکن؟
بله قصه مفصلی است، البته چند تا پیش‌فرض در سخن شما بود که اونا رو یک کمی باید تصحیح کرد و تغییر داد. ببینید اولا همین غزالی که ما گفتیم سماع رو جایز میشه مرد، نی رو جایز نمیشه، نی زدن و نی شنیدن رو، و میگفت که مزمار که همین نی باشه این جایز نیست. سماع رو به معنای رقصیدن، به معنای شعر خوندن، کف زدن در این حدود، ولی یه ذره پا رو فراتر گذاشتن رو جایز نمیدن. در شیعه هم اتفاقا ما روایتی داریم، یحرم و سماع و صوت المزمار، گوش دادن به نی حرام است. یعنی این که شما میگید که فقها چی دیده بودن، فقها این روایت ها رو دیده بودن. ببینید فقها که میدونید در افتارشون که تعلیل نیست، نمیدونید بگن علتش اینه حکمتشون اینه، حرفا رو نمیزنن، میگن ما اهل تعبدی، هر چه که فرمان داده شده، هر حکمی که صادر شده ما تسلیم. اگر گفتن گوش به نی ندید، خب نمیدیم، چراش هم که نمیدونیم. خب روایات زیادی بود که موسیقی رو لحو شمرده بودن، لغو شمرده بودن، حتی موارد روشنی بود که مثلا نی رو خصوصا ناروا میدونستن، اون خلاف عادت که میگفتن اینجا مثلا علارغم اینا و علارغم غزالی مولانا نی گوش میداد، چنگ گوش میداد و اینها رو جایز میشمرد و رباب و بربط گوش میداد، تو مجالسش میومد و قصه ای که قبلا هم نقل کرده بودم که فقه های نماینده رو فرستادن بشه مولانا که این چه کاری شما چنگ و بربط و نی و اینا تو مجالستون می نوازید، مولانا هم به حاضر جوابی خودش گفت بود من تمام دنیا و مال و احشام و اغنام و حشمت و مکنت و خانواده و نمیدونم به هر خانه و سرای سلطه همه رو به شما فقه ها گذاشتم، از تمام دنیا همین یک رباب رو اختیار کردم، اگر میخواید اینم تقدیم شما بکنم. اونم دومش رو گذاشت رو پولش رفت. خب البته فقط این نبود، گفتن مولانا خودش مرد محتشمی بود و قدرتمند بود، زینفوز بود در جامعه، خب فقیه بود، مفتی بود، فتوا می نوشت، در احوالش نوشتن، ولی فقها ها به اون روایات عمل می کردن، توجه می کنید، و هیچ هم در بنده نبودن که این برحال علتش چه، معناش چه. صوفیان خب همین جاها بود که دیگه با کلاشون تو هم رفت با فقیهان، یعنی واقعا دست به یه چیزایی زدن که فقها نمیپسندیدن و مولوی اینجا بینه راحت دستک زدن و دست زدن و اینا رو خب جایز میدونه، پروان هم اسمه، برای ما هم امروز اینقدر عادی این مطلب، ولی همطور که شما نقل میکنید آره فقیهان ما میگفتن نه به جای سلوات بفرستید، نمیدونم به جاش چکار بکنیم با یه انگشت بزنه، یه چیزای عجیب و غریبی میگفتن. و من یادم این مرحوم شریعتی که تو حسینی ارشاد گاهی کف میزدن براش و بعد بهش ایراد گرفته، از ایرادایی که به حسینی ارشاد گرفته شد همین بود که چرا اینجا کف میزنه. شریعتی هم باز با حاضر جوابی خودش گفته بود آخه صلوات رو مگه شماها باب نکردید؟ هر وقتی میخواستن یا آخوند از منبر بگشن با این صلوات میفرستادن، این صلوات رو بدنام کردید، بذارید کف بزنن، توجه میکنید؟ خب درسته این حرف، یعنی اینکه چرا اینا اینو میگفتن خیلی عجیبه. مرحوم فیض کاشانی، من آثارش رو که میخونم اونجا توضیح داده، اتفاقا میگه من از مجموع ادله فقهی و روایات چنین درمیابم که چون موسیقی معمولا جزئی از بزمهای حرام بوده، بزمهایی که توش زنان بی‌حجاب می‌رقصیدن، شراب خاری می‌کردن و معمولا تو دربارهای خلفا صورت می‌گرفته، چون موسیقی در اون مجموعه جا می‌گرفته اون رو هم تحریم کرده بودن، اما اگر اینو از اون مجموعه بکشید بیرون به خودی خود حرام است و به همین سبب خودش همین کارو می‌کرد. ببینید تو شعرهای مولانا هم هست، میگه این دو انبازند مطرب با شراب، این به آن و آن به این آرد شتاب. مطرب ها با شراب معمولا با هم بودن، وقت مجلس میشد مجلس حرام، مجلس گناه. به همین دلیل فیض کاشانی میگه ما باید بدونیم که مقارنات امر چی بوده، اینا مقارن بودن با موسیقی، ولی شما موسیقی پاک داشته باشید که این چیزا همراهش نباشه به خودی خود حرام نیست. لذا ببینید این رأی آقای فقیه، خودش البته فقیه بزرگی، ولی خب فقهای دیگه فتواست دیگه، جور دیگه استنباط کردند و چیز دیگری گفتن. حالا برای اینکه وقت دوستانم خوش بشه، در همون مجلس عروسی، نه اون که شما میگید و که یکی از دوستان ما بود و من اشعاری براش گفته بودم، چند تا از اون شعرها رو میخونم و دیگه جلسه رو ختم میکنم. من اون بیتی که نام اون آقا توش هست نمیخونم، چون که فلانی صاحب زوجه شد، میزها غرق خیار و بوجه شد، از هلو دیگر سخن گفتن خطاست، چون شلیل آمد هلو هم پیش ماست. ای خدا انگور چشمک میزند، چشمکی از پشت عینک میزند، من نمیدانم گلابی ها کجاست، که دلم از عشقشان چون کربلاست. ای حریفان بستنی پیش آورید، نیز تهران بلز تجریش آورید، اهل تهران جنسشان آلوده است، بستنیشان بدتر از پالوده است. اکبر مشتی اگر مرحوم شد بیگمان از بستنی مسموم شد. این هم ابیاتی بود که در اون مجلس عروسی که بیش از 50 سال پیش برگزار شد خوانده شد. و سلام علیکم و